أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه قبل پیرامون مودت به ذوی القربا و آیاتی از قرآن پنج مطلب رو بیان کردیم و اینها اشاره‌ای بود به جمله زیارت جامعه کبیره که می‌فرماید که ولکم المودت الواجبه، برای شما اهل بیت مودت واجبه قرار داده شده. این وجوب ممکن است معنای فقهی داشته باشه، ممکن است معنای اخلاقی داشته باشه. اگر معنای فقهی داره، معنایش این است که مودت به ذوی القربا واجب شرعی است، مثل نماز و روزه، و ترک او عقاب داره، مثل ترک نماز میمونه. و در این صورت مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام اگر واجب شد، در واقع جزء فروع دین میشه به عنوان تولی و تبری، که بعضی معتقدن فروع دین 10 تاست، بعضی میگوین 8 تا. اگر معتقد به 10 تا شدیم اینه. تولی و تبری هم اضافه میشه که به اشتباه بین عوام مردم تولا و تبرا معروف شده، فعل ماضی نیست که تولا و تبرا باشه، معنی کلمه مصدره که تولی و تبری صحیحش در واقع اسم مصدره. اون وقت اگر ما تولی و تبری رو جزء فروع دین دانستیم، صرف دوست داشتن معنا نمی کنیم تولی رو، چون میگیم تولی یعنی دوست بداریم جاودان معصوم علیهم السلام رو، تبری هم میگیم دشمن بداریم دشمنانشون رو. اینطور نیست، تولی رو باید یه مقدار بریم جلوتر و بگیم دوست داشتن اضافه ترش باید اظهار هم بشود، که تو معنای مودت شب گذشته خدمتون عرض کردم، چنانچه مقابلش تبری هم باید بیزاری جستن، این هم به دشمن ابلاغ بشه. دشمن باید بداند که ما نسبت به او بیزاریم، که این هم در واقع معنای عداوت، که عداوت از کلمه تعدی و تجاوزه، و تجاوز یعنی از من مؤمن باید این دشمنی تجاوز کنه، در درون من باقی نمونه، مستتر نباشه، باید به دشمن اعلام بشه که بدانه من نسبت به او بیزارم، الا مواردی که حالا بحث تقیه در کاره، گاهی بحث دفع افسد به فاسد در کاره، گاهی بحث اتحاد تو کاره. موارد متعددی است که لازم نیست که انسان عداوت خودش را علنی بکنه، اما اون چه که در فروع دین میاد اینه. به عبارت دیگر باید شعار باشه. شعار جنبه بیرونی داره، چون شعار از شعر و شعر پوست بدن رو میگن، گاهی هم مو رو میگن، یعنی چیز بیرونی که ظاهرست رو میگن. خب امشب پیرامون درجه و درجات میخوام یه مقدار صحبت بکنیم. خدای متعال درجاتی رو برای انسانها قرار داده. گاهی درجه در عبارات آمده که خداوند هر کس رو بخواد درجهشو بالا میبره. و اینطور به ذهن میرسه که حالت غیر اختیاری برای ما انسان هاست. مثلا در آیه 83 سوره انعام میفرماید نرفع درجات من نشاء، نرفع یعنی بالا میبریم درجات کسی رو که ما میخواهیم. اینطوری ما نباید آیه رو معنا کنیم، چون نشایی که تو آیه شریف میاد یا یشایی که میاد شبیه خواستنهای ما نیست. خواستن خداوند با خواستن ما یه تفاوت بزرگ داره. ما انسان ها وقتی میگیم که دلمون خواست این حرف رو بزنیم، دلمون خواست این نگاه رو بکنیم، میپرسید مثلا چرا رفتی تو این جلسه، میگم دلم خواست. این دل خواستن معناش اینه که دلیل خاصی ندارم برای شما بیان بکنم، هوای نفس من، خواهش نفس من اینو از من درخواست کرد، من رفتم. خواستنهای انسان ها اینه، ولی اگه دلیل داشته باشن تا میپرسید چرا تو این جلسه رفتی دلیل رو ذکر میکنه. اونجایی که دلیل ندارد میگوید دلم میخواست. چرا این قضا رو خوردی؟ اگه دلیل داشته باشه میگه دلیلش، دلیل نداشته باشه میگه دلم میخواست. چرا مثلا این توهین رو کردی به فلان، میگه دلم میخواست. این معنایی که تو فارسی و بین ماها رائجه تو ترجمه‌های قرآن نمیاد. اونجایی که میگیم خداوند میخواهد کاری رو انجام بده، خواسته های پروردگار همیشه مقرون با مصلحته. توأم با شایستگی است. اینو باید بهش توجه کنیم. الان ترجمه آیه رو باید اینطور بگیم، یه بادیایی رو بخونم، نرفع و درجات من نشا، بالا میبریم درجات هر کسو که میخواهیم. این ترجمه اینطوری غلطه، چون ما تو فارسی یه چیزی الان اومد تو ذهنمون اینطور که الان ترجمه کردم. ما باید ملاحظه بکنیم قرآن وقتی میگه من نشا، معناش خواستن دل خدا نیست. گفتم اون خواستنی که ما میگیم تو ذهنمون مقابل اونجاییست که دلیل نیست. وقتی دلیل نداریم میگیم، اینجا هم میگیم خدا دلیل نداشته، هم تو دلش خواسته هر کسو که میخواد درشو میبرد بالا، هر کس هم نخواست نمیبره بالا. پس آیه رو چوری باید معنا کنی؟ صحیحش اینه بگیم بالا میبریم درجات کسی رو که شایسته باشد، درجات هر کس که شایستگی دارد رو بالا میبریم. وقتی اینطور معنا کردیم، ترجمه کردیم، معناش دخالت عمل اختیاری من و شماست، اعمال اختیاری ما سبب ارتفاع درجه ما میشه. معلم وقتی میگه که فلان دانش آموز و رتبشو بردم بالا، نباید بگه دلم میخواست، دلم میخواست رتبه فلان دانش آموز رو برم بالا. این همون دلخواهیه که وقتی به معلم میگن چرا، جواب نداره بده، دلیل نداره، میگه دلم میخواست. اما اونجایی که دلیل داره چی میگه؟ میگه این دانش آموز رو چون شایستگی داشت درجهشو بردن بالا. شایستگی چیه؟ نمراتشه. خب نمرات میشه عمل اختیاری دانش آموز، نتیجه این میشه. جمع همه صحبتمون اینه که شروع از دانش آموزه، آغاز کار از اوه، بعد پاداش است که معلم داره به اون میده. ما هم توی عالم اینطوری هستیم. اگر قرآن میفرماد درجات هر کس رو میخواییم بالا میبریم، این آغاز کار نیست، آغاز کار با من و شماست که باید با عمل اختیاری عمل صالحی رو انجام بدیم. وقتی انجام دادیم، خدای متعال بر اساس او درجه ما رو بالا میبره. حالا اگر مایل باشید با قرآن بریم جلو، همین سوره انعام الان آیه 83 شو خوندم، برید جلو آیه 132 رو ببینید، جواب همین سوالی است که ما الان داریم. قرآن میدونید بعضی آیاتش مفسر، بعضی آیات دیگه است. در سوره انعام آیه 132 منشأ درجه رو عمل ما انسان ها میداند. میفرماد لکلن درجاتون مما عملو، هر یک از انسان ها درجه ای دارن از عملی که انجام میدن. این کلمه از ایست که منشأ، یعنی منشأ درجه عمل است. تو عربی هم میگیم من نشویه هست، من نشویه همینه که تو فارسی از میذاریم تو ترجمه، یعنی میگم منشأ این درجات از کجاست؟ آیا دلخواهی خدا بود؟ نه، لکلن درجاتون، نه درجات کن تو خدا بدون دلیل دلش خواسته باشه، نه، می فرماد مما عملو، این درجات از ناحیه عملی است که خود انسان انجام میدن. و عمل منتسب به انسانه، عملو این واوش فاعل عمله دیگه. پس دوتا آیه رو شما کنار هم بگذارید، خیلی زیبا جواب اون سوال آمد. آیه 83 رو فرمود نرفع و درجات من نشا، هر کس رو بخوام درجه بالا میبریم. ما فکر کردیم که خداوند هم مثل ماهاست که گاهی یه هوایی به دلش میفته، دلش میخواد یه کاری رو بکنه. ده نه، اینطوری نیست. تو همین سوره انعام آیه 132 میفرماد هر یک درجاتی دارد، منشأ درجاتش عمل اوست. لکل درجاتون من ما عملو، حالا این لکل درجاتون من ما عملو هم سوره انعام 132 یه جا دیگه تو قرآن هم این عبارت تکرار شده، سوره احقاف آیه 19 دوبار این تکرار شده. در صورت باید بدانیم منشأ درجه عمل ماست. وقتی این شد جواب یک سوال حل میشه و اون این است که اگر خدای پروردگار ما خالق ما عزوجل 14 معصوم علیهم السلام رو درجاتی برده بالا، آخرین درجات رو به اونها داده، منشأ درجاتشان عملشونه. لکلن درجاتون مما عملو، کشکی نیست. تو فارسی میگیم کشکی، چیزای بیدلیل رو میگیم کشکی. نه، کشکی یعنی جزافی، بیدلیل. درجه کسی بالا نمیره، خیلی دقیقه عمل میکنن، با عمل درجات میره بالا. لکن اینجا با اون معلم فرق میکنه، یه فرق کلی داره. معلم میذاره امتحاناتو که گرفت نگاه میکنه نمراتو، اون شاگرد نمونه رو درجشو میبرد بالا، نمره عالی بهش میده. پروردگار هین عمل عالم نمیشه، مثل معلم نیست. پروردگار قبل از عمل من هم عالمه، قبل از اینکه من حتی به دنیا بیام میداند. اون وقت که بچه بودم میدانست که وقتی 30 سالم میشه 40 سالم میشه چه میکنم با اختیار خودم. پروردگار جاهل که نیست، نمیتونیم بگیم مثل معلمه، معلم خبر نداره که. میگه بگذار امتحان بگیرن، جوابهای که اومد معلوم میشه کی جلوست. خدای متعال میگه میدانم هفته آینده چه کسی چه عملی انجام میده، سال آینده چه کسی چه عملی انجام میده، چه کسی اوله چه کسی دومه، همه اینا میگه میدانم. علم خداوند هین وقوع نیست، هین وقوع هست اما منحصر به این نیست، قبل از وقوع هم هست. پس اگر قبل از وقوع اومد بچه تو شکم مادره، میاد به خواب مادر، الهام میشه که این بچه شما آینده درخشانی داره، این معنی جبر نیست که بگیم چون این خواب دید پس که جبرن این بچه باید حالت درخشانی داشته باشه. نه، به عکس، این داره خبر از آینده میده، اما آینده امری اختیاری، یعنی همون اعمال اختیاری که این بچه انجام میده و به مراتب بلندی میرسه از قبل خبر بهش میده. در نتیجه اگر از قبل خداوند یک درجه ای رو به یک کسی داد، از نظر زمانی این درجه مقدم بر عمل است، اما از نظر رتبه مؤخره. وقتی از نظر زمانی مقدم بود، یعنی زودتر بهش میگن که این بچه شما یک بچه استثنایی است، از یاران امام زمان علیه السلام هم هست، بچه خیلی همینطور هم میشه. بعد که به دنیا میاد میبینه این فهم که بچه هایی قاصد علی دولت آبادی انو به دنیا نیومده به پدرش گفته بوده، با اینکه بچه های قبلم داشت، برادر از خواهرای دیگه هم داشت، اما وقتی این میخواست به دنیا بیاد به پدرش گفته یه بچه استثنایی میخوای پیدا بکنه. همینم بود. این معناش این نیست یا این بچه جبران از بالا خدا خواسته است، این خدا خواسته است، اینا غلطه. این از کلمون بیرون بیاریم، چون ما دوست داریم تنبلی بکنیم، بندازیم توپا تو میدونه یکی دیگه، بگیم خدا خواسته است. خدا نخواست که من معصوم باشم، اگه خواسته بود منم جزو معصومی بوده. من میدادم گردن خدا، سلب مسئولیت از خودم میکنم. اینا رو بگذاریم کنار. دنیا داره، عمل است و امتحان. تو سوره نجم آیه 39 فرمود و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. عمل بکن، حرکت بکنید، پاداش رو میبینید. پس این که میگیم خدا خواست، این غلطه. خدا خواست تو فارسی ما تو ذهنمونه، اینو دارم میگم غلطه. ولی یه خدا خواست دیگه داریم که خواستن خدا طبق مصلحت است، و مصلحت چیه؟ لکلن درجات مما عملو. اینو بدانیم هر کس درجاتی داره، درجاتش از ناحیه عملی است که انجام میده. من و شما گذشته رو که خراب کرده باشیم، خیلی خوب گذشته که دیگه بر نمیگرده، حالا بلند شیم عمل کنیم، عمل کنیم ببینیم چیه. درجات از ناحیه عمل است، عمل علت برای درجه است، علت مقدم بر معلول است، ولو زمانا مؤخر باشه یا مقارن باشه. چرا میگیم علت مقدمه؟ به خاطر که معلول وابسته به علته، جهت وابستگی اینه. حالا همون معلم هم من اینطوری مثال بزنم، اگر یه معلم علم غیب داشته باشه، اما اول سال میاد یه نگاه تو چهره های اینا میکنه، نگاه هم لازم نیست بکنه، در علم غیب اگه داره میفهم میدونه. تو هم میاد سر جلسه درس روز اول هم اصلا نگاه که میکنه شاگرد نمونه جلسه رو میشنسه، یکی یکی هم میگه، میگه این آقا نمره 20 میاره، این 15 میاره، این 19 میاره، این 17 میاره، خبر از غیب داره میده. هیچ کدوم این خبرها جبر آور نیست. میگه اون زحمتی که شما میکشید و 3 ماه آینده من میخوام ازتون امتحان بگیرم، اون زحمت شما به اینجا میرسه، اینو بدونید. گاهی وقتا هم اعلان نکنه، حالا بخواد اعلان بکنه یا نکنه، فرض کنه اعلان نکرد، حالا اعلان نکنه که معناش این نیست که اون آقا 15 نمیاره، که آخرش اون عمل اختیاریش انجام میده، اون 15 میاره، اون یکی 16 میاره، اون 17 میاره، اون 20 میاره. اگر معلم علم غیب داشت، فرض کنید اعلانم نکرد، حالا بگیم اعلام میکنه، بعضی دوره خیال میکنه این اعلانش جبر میاره، اصلا گفتن که جبر نمیاره. این علم معلم در کله او انعکاس عمل اختیاری دانش آموزانه. میگه اون کاری که شما با اختیارتو انجام میدید، 3 ماه دیگه به این نتیجه میرسید، این تو ذهن من الان آماده است. اگه علم غیب نداشته باشه میگه نه نمیدونم، میگه صبر کنید تا امتحانی که گرفتم بعد معلوم میشه برام. اما اگه علم غیب داشته باشه این میشه دیگه. حالا این معلم اگه علم غیب داشته باشه و روز اول درجه اون شاگرد نمونه‌ای که 20 میاره ده درجه بیاره بالا، این چه اشکالی داره؟ کسی نمیتونه بهش اعتراض بکنه، این هنوز طبق مصلحته. میگه این دانش آموز ممتاز است. چرا؟ میگه من درجه اومدم بالا به دلیل نمره 20ی که 3 ماه آینده میاره. اون 3 ماه آینده زمانش مؤخره، اما رتبهش مقدمه. یعنی قبل از اینکه این درجه رو بیاد بالا، نمره 20 تو ذهن معلمه. این پس شد مقدم. خودش هم میگه، معلم میگه این نمره 20 سبب شد من اینو بیارمش بالا. اما کدوم 20؟ نه 20ی که تو سه ماه آینده انو که محقق نشده که. خدای متعال وقتی علم دارد که اهل بیت علیهم السلام بعد از که به دنیا اومدن مقدم بر همه انسان ها هستن، چه اشکالی داره طبق علم خودش خلقت اونا رو مقدم میاد و قبل از جهان قرار میده، اصلا واسطه خلقتشون قرار میده. وقتی بس به اینجا رسید میبینید که دوره برگشت توپ تو میدون من و شما. پس باید زحمت بکشید. اهل بیت علیهم السلام زحمت کشیدن. و جعلنا منهم، آیه 24 سجده، و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. فرماد ما علت که این 12 تا امام انتخاب کردیم، دیگه 13 همی نبود، 14 همی نبود، ما که انتخاب نکردیم که بخوام جبری، اگه جبری بود که خب 13 همش هم انتخاب میکردیم، گفتیم فلانی هم باشه 14، اون یکی بشه 15. نه، میگه نگاه کردیم تو کل عالم از اول خلقت تا آخر خلقت 12 تا بودن که دو تا ویژگی داشتن: صبر، یقین دائمی. این دو تا ویژگی تو هیچ انسانی نه مرد نه زن دیگه یافت نمیشه. نشون بدیدی علت این که ما انتخاب کردیم، میگه صبر و یقین دائمی، میگه تو این 12 تا بود. پس برگشت دوباره به خود ما، میگه اینا نمونه بودن تو خلقت، ما انتخابشون کردیم. خب این میشه درجه. این درجاتو حالا خیلی هم تو آیه تو ذهنم داره دور میزنه، آیات گوناگونی، تا جایی که فرصت هست دوست دارم کمتر حرف بزنم و بیشتر از آیات قرآن نور بگیریم، دلهامون روشن بشه. در سوره مجادله آیه 11، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند درجات کیا رو بالا میبره؟ باز سوال میکنم، یا آیه 11 مجادله جواب میده، نمیگه دلش خاص خدا یکی انتخاب بکنه، اینکه ترجیح بدون مرجحه، ترجیح بدون مرجح ظلمه، اصلا قبیحه، کار قبیح از خدا محال صادر بشه، امکان نداره که هم تو یکی سی خدا دست شویه بگه من اینا ترجیح داده. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند اونایی که مؤمنن از بین شما، والذین اوتوا العلم، اون کسی که عالمه، علم بهش داده شده، اینو قرآن میفرماد درجات، درجات میبریم بالا. خب ایمان و علم برمیگرد به عمل من و شما دیگه، باید زحمت میکشیم. الان شما اومدید اینجا، نکات متعددی از قرآن ها یواشاش باش آشنا میشید، بعضش هم آشنا بودید، حالا از زبان ما ممکنه باز تأکید باشه. اون کسانی که نیامدن تو این جلسه مقصر پس خدا نیست. ببینید شما هم که مجبور نبودید بیاد اینجا، که ببینید همین یه عمل اختیاریست، الان شما دارید انجام میدید، اومدید اینجا، همین امشب با همین آیات که میخونیم مثلا 5 درجه به ایمانتون اضافه میشه. این میشه عمل اختیاری. ما عمل جبری اینطوری نداریم که به زور یکی بفرزندش یه جا، یا به زور یه مطلبی رو بکنن تو کلش، که شخص باید زحمت بکشه. وقتی شما میرید سوالی رو از یه عالمی میکنید، جواب میگیرید، به علمتون افزوده میشه، این زحمتی که خودتون کشیدید. اگه نمیکردید این کارو، اون علم رو یاد نمیگرفتید. قرآن میفرماد ایمان و علم این دوتا معیار درجه است. درجه اشخاص با این میبریم بالا. در آیات دیگه داریم از قرآن، تو سوره توبه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یه آیه باز مشابه هم داره، چند بار تو قرآن مشابه اینا اومده. اونایی که جهاد میکنن، تو بعض آیات داره مجاهدین به اموالهم و انفسهم، با مالشون تلاش در راه خدا میکنن، مال داره جهاد میکنه در راه خدا، یعنی مالشو میذاره در راه توسعه دین، ترویج دین. و در نهایت جانشو میگذاره برای حفظ دین. این کسانی که با مال و جانشون دفاع از دین میکنن، قرآن میفرماد ما اجر عظیمی براش گذاشتیم. این اجر همون درجه است. بس درجه جبری به کسی داده نشده، خودش رفت، میتونست نره، انتخاب کرد. درجات این طوریه. باید بدانیم، حالا که دانستیم درجه با عمل اختیاری ماست، حالا باید تلاش بکنیم. خواهران گرامی، کسی به جایی نمیرسد مگر با تلاش. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اگر زینب کبرا سلام الله علیها، اگر ام کلثوم سلام الله علیها، این بانوانی که افتخار ما هستند، حضرت خدیجه سلام الله علیها و بانوان دیگر، آسیه و زنان دیگری هم چون اینها، مریم سلام الله علیهما، اینها همه وقتی نگاه میکنید زندگیشون رو میبینید عمل و لیس للانسان الا ما سعى و لكل درجات مما عملوا. درجات هست، اما از ناحیه عمل، منشأش عمله، عمل علت درجه شده، نه اینکه درجه رو دادن بعد این آقا چون خوب بوده، این خانم چون خوب بوده، شروع که از عمل صالح انجام بده. اینطوری نیست. و ما امشب نشستیم نامی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این شبی که متعلق به اون حضرت است، شب شهادتشون هست و همچنین سبت اکبر اون بزرگوار امام مجتبی علیه السلام، یاد اگر از اینها میکنیم، باید بدانیم لکلن درجاتون مما عملو. این آیه دو بار تکرار شده، 132 انعام، 19 احباف. حالا باز آیه دیگه هم به ذهنم منتقل شد، همین سوره انعام آخرین آیه او، آیه 165 شم ملاحظه کنید، و هو الذی جعلکم خلائف الارض، خداوند شما رو جانشینان در زمین قرار داد، و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. باز اگه این آیه رو شما نگاه بکنید اما آیه 132 رو نبینید، ممکنه دوباره اشتباه معنا بکنید. ببینید رفعه ضمیرش به خدا برمیگرده، رفع بعضکم فوق بعض درجات، یعنی خدا بالا برد. تا هم گیم خدا بالا بود، دوره ما راحت میشیم، بگم پس ما کاری نیستیم. خدا بالا بود بعضی رو بر بعضی دیگه. اینه؟ نه. اگه اینطوری بخواید معنا کنید، معناش اینه که پس اختیار ما چی شد؟ پس عمل ما چی شد؟ گفتم رفع بعضکم فوق بعض درجات، آغاز کار نیست، نتیجه رو داره میگه. این مثلا معلمیه که میگه معلم بعضی از شاگردانو داره چون بالا بود بعضی نبود بالا. اما شما نگید این شروع کننده، شروع کننده دانش آموزا بودن، اون درس خوند درجش رفت بالا، اون یکی نخوند درجش پایینه. یه مقدار برخلاف نفسمون است، نفسمون خوشش نمیاد از این حرف، چون نفسم میخواد تنبلی بکنه، نفسم دلش میخواد که هم تو زوری از بالا بیان دستم بگیرن و بکشن ببرن بالا. از این فکر بیان بیرون. و لیس للانسان الا ما سعى. حتی تو همین با سوره انعام آیه 160 میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. میگه حسن اووردی، ما 10 برابر به لطف میکنیم، یعنی میبریمت بالا، 10 برابر میبریم بالا، اما یه دونه شو شما بیار. آخرش شروع از منه، من بشر باید یه حسنه بیارم، خداوند 10 تا میبره. اما حالا حسنه نیوردم، میگم خدا منو ببر بالا، حالا 10 تا نیم بری 5 تاشو ببر بالا. میگه نشد. از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت تو عمل اختیاری ماهاست، اینو یادمون نره. وقتی این طور شد تجلیل میکنیم، مدح میکنیم اهل بیت علیهم السلام رو به عمل اختیاریشون، نه اینکه بگیم اونا رو خدا خواست. یه خواستی میچسبونیم بهش که یعنی خودشون هیچ دخالتی نداشتن، این غلطه. حالا بحثای دیگر من اینجا دارم، باز به ذهنم رسید آیه 32 زخرف، الان باز به ذهنم منتقل شد اما دیگه واردش نمیشم. اون آیه 32 زخرف مربوط به امور مادی است که میگه بعضی از شما رو از نظر مادیات بعض مالیش بهتر از بعضی دیگه است، یه تفاوتی در رزق وجود داره. اون تفاوت در مادیات اون چندان مهم نیست، در حال که برای ما خیلی مهمه، اما مهمتر از او امور معنوی است. درجات عندالله، لهم درجات عندالله. این درجات عندالله تو عمل انسان ها نهفته شده، باید حرکت بکنی. سلمان از بالا نگفتن سلمان باشه، نه حرکت کرده، زحمت کشه شده سلمان. عمار هم اینطوره، یاسه پدرش هم اینطوره، و الانش هم من و شما حرکت بکنیم ببینیم چیه. از قدیم میگفتن هرچه پول بدی آش میخوری، حالا اینجا میگیم هرچی پول بدی 10 برابر آش میخوری. خوبه؟ 10 برابر آش میخوری، اما پول بده دیگه، نگو من هیچی، هیچی نمیدم، آشو بده دیگه. این نیست، میگن حرکت کن. این صحبت ما بود، نکته خیلی زیباییست از آیات قرآن که باید بشه توجه بکنیم. خب عرضم دیگه تمام شد، امشب منصوب است به اول شخص عالم امکان. میدانید مصیبت هر کس به اندازه درجه اوست، هر چه درجه ای کسی بالاتر باشه فقدان او مصیبتش بیشتره. حتی دیدید کسانی که مثلا 2 فرزندشون شهید شدن، میبینید پدر و مادر این دوتا شهیدش رو کنار هم نمیدانن، یکسان نسوختن. وقتی ازش سوال میکنی گاهی میگه اون کوچیکتره، وقتی به شهادت رسید دلمو خیلی سوزوند، با اینکه اون بزرگتره رو بیشتر چند سال بیشتر براش خدمت کردن پدر و مادر. اما بحث خدمت نیست، بحث کماله. میگه ده اون کوچیکتره یه کمالاتی داشت، یه جوری ادب داشت، عمل صالح داشت، اهل سخاوت و ایثار بود، نمیدونم اهل نماز شب بود، احسان به دیگران میکرد و و ای. اون نکات باعث شده که حالا وقتی دو تا فرزند شهید شدن، هم میگه اون دومی بیشتر دلم رو سوزون. این درسته، هرچه درجه یک کسی، کمال کسی بالاتره، وقتی از دنیا میره شهید میشه، مصیبتش برای اطرافیا شدیدتره. پس ما باید بگیم در 14 معصوم علیهم السلام مصیبتی تو این عالم اصلا اتفاق بالاتر از این نیفتاده است از رحلت خاتم همه انبیا. مصیبت بالاتر از اون نیست. چرا؟ به همین دلیل اینکه رتبه هیچ انسانی به اندازه اون نیست، یه انسان استثنایی است. 13 معصوم دیگه هم وابسته به او هستن، همه از او هستن، او شده محور. انبیای قبل هم همه به توفیل این 14 نفرن. لذا روز شهادت اون حضرت میشه روز بسیار بزرگ. وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، حضرت زینب سلام الله علیها میگفتن برادرم شما رو روز عاشورا به شهادت نرسوندن، شما رو روز دوشنبه به شهادت رسوندن. اشاره کن به روز رحلت جدشان، روز دوشنبه. گفتن اون روز شما رو شهید کن، یعنی اون روز که جدم از دنیا رفتند و هنوز جنازه رو زمین بود، دفن نکرده بودن، 3-4 نفر رفتن در صحیفه و البته نقشه هایی که از قبل گفته بودن، قرارداد گذاشته بودن، اونجا دیگه عملیاتش کردن. مصیبت از اونجا آغاز شد. صلى الله عليك يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا إلا الله اشفع لنا إلا الله يا مجيئا. اشفع لنا إلا الله. لحظه‌های رحلت آن حضرت فرا رسید، در اثر سمی که آن زن یهودی به آقا خورنده بود، وقتی آن زن را آوردن چرا این کار را کردیم، تازه یک توهین دیگری کرد، گفت پیش خودم این گونه حد زدم، گفتم اگر شما پیامبر نیستید مردم از وجود شما راحت می شوند، اگر هم پیامبرید به علم الهی می دانید و سم و میل نمی کنید، در این حال پیامبر از او گذشت کرد. همچین که سم در بدن آقا تأثیر خودش رو گذاشت، دور بستر پیامبر حلقه زده بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه به چهره پدر می کردن، عشق می ریختن. حسنین آمدم، خود رو روی سینه پیامبر قرار دادم، مستحب سینه محتضر رو سبک کنن، راحت جان بده. حتی دکمه های پیرانش رو باز می کنن، لحظه های جان کندن خیلی فشار میاد بشن. امیر المؤمنین علیه السلام اومدن آزاده ها رو بردارن، اجازه ندادن، فرمودن بگذارید سنین روی سینه من باشه، اونا از من توشه بگیرن، منم بوی اونا رو استجمام کنم. شاید حضرت زینب سلام الله علیها همین صحنه رو داشتن نگاه می کردن، می دیدن چگونه جد جون علاقه به حسین جون داره که یه روزی هم برارسی روز 11 محرم، وقتی دیدن کشته برادرشون روی زمین برهنه و بدون سر افتاده، صدا می زدن یا رسول الله ببینید حسینتون رو روی زمین بدنشون قطعه قطعه شده افتاده بدون سر، پیرانشون رام رو بودن یا جدا و بنات کسبا، یا ببینید دخترانتون رو اسیر گرفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما، دلهای ما را به نور معرفتت نورانی فرما، مملو از محبت خودت و اولیاءت بگردان. عبدگارا ما را به هر عمل خیر و صالحی هدایت من فرما، ما را موفق به درک ظهور مولامون بگردان، قلبشون از ما راضی فرما. رهبر بزرگوار نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما، به اهدافشون برسان، موانع رو برطرف فرما، بیماری ها رو برطرف فرما، امراض رو همه رو شفا عطا فرما، اموات شهدامون رو رحمت فرما. جان محمد.